شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. چهار نفر امروز در درگیری‌های بغداد کشته شدند. گزارشگر ملل متحد از بازداشت حمید نوری در ارتباط با اعدام‌های سال 67 استقبال کرد. ایالات متحده 22 شرکت و شخص را در ارتباط با ایران و سوریه در فهرست سیاه قرار داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مقام‌های امنیتی و بیمارستانی در عراق می‌گویند 4 تظاهرکننده دیگر امروز در درگیری‌های اطراف میدان تحریر در بغداد کشته شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که 3 نفر از این افراد به دلیل اصابت مستقیم گلوله گاز اشکاور جان خود را از دست دادند. همزمان گزارش شده است که بیش از 50 نفر نیز بر اثر درگیری‌های امروز مجروح شدند. یک شاهد عینی درباره درگیری‌های امروز به خبرگزاری رویترز گفت:
ما مسالمت آمیز به خیابون ها میاییم. همونطور که میبینیم به ما شلیک میکنن. ما یه تیم داوطلبانه پزشکی هستیم، اما نیروهای امنیتی 3 بار ما رو زدن. اونها بی ملاحظن و به ما شلیک هم میکنن.
تعداد کشته های اعتراضات 2 ماه اخیر در عراق به دست کم 330 تن رسیده است. هزاران تن هم در این اعتراضات مجروح شدند. تظاهرکنندگان به فساد مقامات دولتی و شرایط بد معیشتی معترضند. نهادهای مدافع حقوق بشر از خشونت نیروهای امنیتی علیه معترضان انتقاد کردند. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور اعدام های خودسرانه با استقبال از بازداشت حمید نوری در سوئد به خاطر نقش داشتن در اعدام‌های سال 67 در ایران، آن را اولین گام مهم برای اجرای عدالت درباره این اعدام‌ها دانسته است. اگنس کالامارد در توییتر نوشت که این نخستین بار است که فردی در ارتباط با رخداد سال 1367 در ایران در دادگاه متهم می‌شود. رخدادی که طی آن هزاران زندانی سیاسی کشته شدند. پایان نقل قول. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی سال 1367 در ایران دست داشته، اما گزارش شده است که او اتهامات را در دادگاه رد کرده است. دادگاه سوئد برای نامبرده حکم اعدامی بازداشت به مدت 30 روز صادر کرده است. وزارت بازرگانی ایالات متحده روز چهارشنبه 22 شرکت و شخص را به اتهام تأمین مواد برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی در سوریه و ارسال بدون مجوز کالاهای آمریکایی به ایران در فهرست سیاه خود قرار داد. با افزوده شدن این شرکت‌ها و افراد به فهرست سیاه وزارت بازرگانی ایالات متحده، آنها دیگر نمی‌توانند بدون تأیید دولت آمریکا از شرکت‌های آمریکایی قطعات و کالا خریداری کنند. وزارتخانه‌های بازرگانی و خزانه‌داری آمریکا در سال‌های اخیر در چندین مرحله شمار زیادی شخص حقیقی و حقوقی را در ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم کردند. بهروز بوچانی نویسنده کرد ایرانی پس از 6 سال از بازداشتگاه پناهجویان در جزیره مانوس در پاپوا گینه نو خارج و وارد نیوزیلند شد. وی در پیامی توییتری خروج از مانوس را هیجان انگیز دانسته و نوشته است که به دعوت جشنواره کلمه در کرایست چرچ به نیوزیلند سفر کرده است. روزنامه گاردین از قول بهروز بوچانی نوشته است که او دیگر هرگز به پاپوا گینه نو و استرالیا بر نمی گردد. بهروز بوچانی سالها از وضعیت پناهجویان در بازداشتگاه های مانوس گزارش نویسی می کند و برنده جایزه ملی زندگی نامه استرالیا شده است. نوشته ها و گزارش های او از وضعیت پناهجویان بارها در رسانه های مختلف در سراسر جهان از جمله در رادیو فردا بازتاب داشته است. و ارتش اسرائیل با اعلام پایان عملیات نظامی علیه اهدافی در نوار غزه گفت در آخرین دور حملات به نوار غزه یکی دیگر از فرماندهان گروه جهاد اسلامی فلسطین کشته شد. یک سخنگوی ارتش اسرائیل فرد کشته شده را فرمانده بخش موشکی جهاد اسلامی معرفی کرده است. اما گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، وزارت بازرگانی ایالات متحده بیش از 20 شخص حقیقی و حقوقی را در ارتباط با ایران و سوریه در لیست سیاه خود قرار داده است. جمشید زند.
22 شرکت و فردی که دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا آنها را در فهرست سیاه قرار داده در ایران، بحرین، فرانسه، اردن، لبنان، عمان، پاکستان، عربستان سعودی، سنگال، سوریه، ترکیه، امارات متحده عربی و بریتانیا مستقر هستند. افزوده شدن این شرکت‌ها و افراد به فهرست سیاه بدین معنی است که آنها دیگر نمی‌توانند بدون تایید دولت ایالات متحده از شرکت‌های آمریکایی قطعات و کالا خریداری کنند. به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، از میان این شرکت‌ها شرکت فناوری و تجهیزات پزشکی رحال و شرکت لبنانی اردنی SIL که در زمینه ابزارهای آزمایشگاهی فعالیت می‌کنند، متهم به این شده‌اند که در حمایت مادی از فعالیت‌های تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی در سوریه نقش داشته‌اند. به گفته این وزارتخانه، شرکت بازرگانی الراس گیت، شرکت بسفی لاین و 6 نهاد دیگر آگاهانه کالاهای آمریکایی را بدون مجوز به ایران منتقل کرده‌اند و بدین خاطر اکنون در فهرست سیاه جای گرفته‌اند. وزارت بازرگانی آمریکا همچنین 4 شرکت دیگر را نیز به اتهام دخیل بودن در کمک به فعالیت‌های هسته‌ای بیرون از محدوده پادمان در این لیست جای داده است. وزارتخانه‌های بازرگانی و خزانه‌داری آمریکا در سال‌های اخیر در چندین مرحله شمار زیادی اشخاص حقیقی و حقوقی را به ویژه در ارتباط با ایران تحریم کرده‌اند. دولت آمریکا مدتی است کارزار فشار حداکثری علیه ایران را با این قصد که جمهوری اسلامی را وادار به بازگشت به میز مذاکره برای توافق جدید بکند ادامه می‌دهد. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، چندی پیش گفت کارزار فشار حداکثری ایالات متحده باعث شده که ایران از دستیابی به 50 میلیارد دلار از منابع مالی خود محروم شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید پیش شرط فشار حداکثری آمریکا برای مذاکره با ایران غلط است و اگر این پیش شرط‌ها و تحریم‌ها برداشته شود امکان مذاکره با آمریکا وجود دارد.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت تعدادی از معترضان به مرگ یک شاعر جوان در استان خوزستان اطلاع داده است. اداره کل اطلاعات استان خوزستان در بیانیه بدون اشاره به تعداد افراد بازداشت شده، آنها را عناصر اصلی تحرکات ساختارشکن اخیر در اهواز معرفی کرده است. این نهاد امنیتی گفته است افراد بازداشت شده سابقه محکومیت قضایی و ارتباط تشکیلاتی با خارج از کشور داشتند و از 2 مکان متعلق به آنها چندین قبضه سلاح جنگی همراه مهمات کشف و ضبط شده است. یک شنبه شب و روز دوشنبه تظاهراتی در منطقه کوت عبدالله اهواز رخ داد که توأم با درگیری بود و برخی معترضان پرچم جمهوری اسلامی را پایین کشیدند. تظاهر کنندگان به مرگ حسن حیدری، فعال فرهنگی و شاعر 29 ساله اهوازی معترض بودند و مرگ او را مشکوک می دانستند. در اثر برخورد 2 وانت حامل اتباع خارجی در جنوب شرقی ایران، 28 تن کشته و 21 تن مجروح شدند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
در ادامه قربانی گرفتن قاچاق انسان در ایران، یک مقام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از کشته شدن 28 نفر بر اثر برخورد 2 دستگاه وانت در جنوب شرقی ایران خبر داد. فریبرز راشدی، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، به خبرگزاری رسمی نا گفت که این حادثه 21 مجروح هم بر جای گذاشته است. برخورد این 2 دستگاه وانت در بامداد روز پنجشنبه 23 آبان در کیلومتر 80 مسیر سراوان به خاش رخ داد. به گفته آقای راشدی، شدت حادثه به حدی بود که 28 نفر از سرنشینان 2 خودرو در دم جان باختند. آنطور که او اعلام کرده، این 2 وانت حامل اتباع بیگانه غیر مجاز بودند. این نخستین بار نیست که در جاده های استان سیستان و بلوچستان چنین حادثه‌ای رخ می‌دهد. در همین زمینه خبرگزاری ایرنا نوشت که تاکنون حوادث مشابه زیادی به ویژه در شهرستان‌های سوران، مهرستان، ایرانشهر، خاش و زاهدان اتفاق افتاده که عامل بیشتر آنها رانندگان خودروهای حامل اتباع بیگانه غیر مجاز و یا قاچاقچیان سوخت بودند. در فروردین ماه سال جاری هم تیراندازی سربازان ایرانی به سوی یک خودروی حامل مهاجران 2 کشته و نزدیک به 20 مجروح بر جای گذاشت. حمله به خودروهای حامل شهروندان افغان در ایران نیز بیش از این چندین بار روی داده و از جمله در مهر ماه سال گذشته در رویدادی مشابه در استان سیستان بلوچستان 35 مهاجر افغان کشته و زخمی شدند و 4 سال پیش نیز تیراندازی پلیس به یک وانت حامل افغانها در کرمان منجر به کشته شدن دست کم 6 شهروند افغان و زخمی شدن 18 تن از آنان شد. سیستان و بلوچستان به دلیل همجواری با افغانستان و پاکستان و محرومیت خود شهروندان همواره با مسئله قاچاق انسان، مواد مخدر یا سوخت درگیر بوده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روسیه ایالات متحده را به شکار شهروندان آن کشور در سراسر جهان متهم کرده است. در مقابل مسکو با این اتهام روبروست که برای جلوگیری از استرداد شهروندانش به آمریکا به گروگانگیری روی آورده است. آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه ضمن ابراز تأسف از استرداد یک شهروند روس از اسرائیل به آمریکا هشدار داد. اقداماتی از این دست مناسبات روسیه و اسرائیل را خدشه‌دار خواهد کرد. همزمان سفارت روسیه در آمریکا رسما به این اقدام اعتراض و در صفحه فیسبوک خود آمریکا را به شکار شهروندان روسیه در سراسر جهان متهم کرد. الکسی بورکوف که آمریکا او را به کلاهبرداری و رخنه در شبکه‌های کامپیوتری، پولشویی و سرقت بیش از 20 میلیون دلار متهم می‌کند و با تهدید 80 سال زندان روبروست، 4 سال پیش در تل‌آویو بازداشت شد. اما او با شکایت به دادگاه سعی داشت جلوی استرداد خود را بگیرد، تا اینکه چند روز پیش دادگاه عالی اسرائیل با وجود اعتراض دولت روسیه تقاضای فرجام وی را نپذیرفت. استرداد الکسی بورکوف به آمریکا در حال رخ داد که دولت روسیه پیشنهاد داده بود او را با یک شهروند آمریکایی اسرائیلی به نام نمای سچار معاوضه کند. نمای سچار 26 ساله بهار گذشته هنگام پرواز غیر مستقیم از هند به اسرائیل و در حالی که قصد دیدار از روسیه را نداشت در فرودگاه مسکو به دلیل حمله 9 گرم ماریجوانا بازداشت شد. مقامات بلندپایه اسرائیلی از جمله نخست وزیر این کشور برای او تقاضای عفو کردند و کرملین گفت این درخواست مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین زمستان گذشته روسیه پول ویلان تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا که شهروند آمریکا، بریتانیا، کانادا و ایرلند است را به اتهام جاسوسی بازداشت کرد. آمریکا این اتهام را ساختگی خوانده و بریتانیا به روسیه هشدار داد از اشخاص به عنوان مهره در بازی‌های ژئوپلیتیکش استفاده نکند. بازداشت پول ویلان یک روز پس از آن رخ داد که دمیتری ماکارنکا به زن جاسوسی و خرابکاری در جزایر ماریانای شمالی بازداشت و به آمریکا منتقل شد. به گزارش تاسته 10 سال گذشته دست کم 15 شهروند روسیه عمدتاً در ارتباط با جنایات سایبری در کشورهای سالز بازداشت و به آمریکا مسترد شدند. همچنین در این گزارش به نقل سفیر روسیه در آمریکا آمده که حدود 100 شهروند روسیه در زندان‌های آمریکا به سر می‌برند. معروف‌ترین آنها ویکتور بوت است که 11 سال پیش بازداشت و به اتهام قاچاق اسلحه به 25 سال زندان محکوم شده و کنستانتین یاراشنکا که از 8 سال پیش به اتهام قاچاق مواد مخدر در آمریکا زندانی است. به تازگی ماریا بوتینا پس از پذیرش اتهام توطئه علیه آمریکا به عنوان یک عامل خارجی از زندان آزاد شد و به روسیه بازگشت. وزارت خارجه روسیه از مدت‌ها پیش به شهروندان خود اخطار داده که به هنگام خروج از روسیه در امنیت نیستند و بهتر است روسیه را ترک نکنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ رؤسای جمهوری ترکیه و ایالات متحده روز چهارشنبه در کاخ سفید واشنگتن دیدار کردند. دونالد ترامپ مسئله سیستم دفاع موشکی S-400 را که آنکارا از مسکو خریداری کرده است چالش بسیار جدی در روابط دو طرف خواند. با این حال او گفت ملاقات با اردوغان سازنده بوده است. رجب طیب اردوغان نیز گفت و کشور توافق کردند که فصل جدیدی را در روابط دو جانبه بکشایند. ترکیه میگوید سالها برای دریافت سیستم‌های ضد هوایی با ایالات متحده و اعضای دیگر ناتو مذاکره کرده اما به جایی نرسیده است. ساعت 18:15 ایران از ایستگاه اخبار رادیو فردا به ایستگاه و میدان امروز باز می‌گردیم.